بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث کوتاهی از اون مسئله هشتم باقی مانده عرض کنیم و از این بحث بگذاریم. نکته باقی مانده این بود که ما در حکم تکلیفی محضر شما عرض کردیم که وقتی به خاطر عروض عناوین ششگانه حکم به قول آقایون از تنجز یا از فعلیت حذف میشه، دلیلی نداریم که ملاک باقی میمونه یا اصل طلب یا حب یا بغض، اصل حب اصل بغض. بر همین اساس ملاحظه فرمودید، عرض کردیم اگر کسی عمل رو انجام بده، مثلا بگه من میخوام احتیاط کنم، با اینکه اضطرار داره ولی میگه مقاومت میکنم به احترام شارع مثلا، یا با اینکه جاهله ولی میگه ضرر که نداره، من چون احتمالشو میدم انجام میدم. عرض میکردیم اگر این کارها رو به این حساب که شارع از من میخواد، این از حدیث رفع در نمیاد و به این حساب اگر انجام بده تشریع. ولی اگر به حساب احتمال مطلوبیت، بالاخره این احتمالش که هست، به حساب این که شاید شارع دوست داشته باشه نه خواسته باشه، فرض نه که حدیث رفع خواست و برداشته، اگر به این حساب انجام بده شاید ملاق داشته باشه، شاید حب مولا باشد، اشکال نداره، و الا بیش از این ما دلیل نداریم. به کسی به خودش زحمت بده در حال حرج، البته اون مربوط به لاحرج میشه ولی بحث ما اونجا هم میاد، به کسی در حال اکراه بگه من ضرر رو تحمل میکنم، در حال جهل بگه من احتیاط میکنم، به حساب شارع که این خواست داره نسبت به این چیزی که من دارم انجام میدم، نه اینجور درست نیست. ببینید تمام این سخنانی که در هفته گذشته مطرح شد مربوط میشه به بحث احکام تکلیفی، ولی فراموش نکردید که ما یه بحثی هم داشتیم نسبت به احکام وضعی. مثالی که میزدیم به باب اکراه مربوط بود، میگفتیم مثلا در معامله اکراهی یا طلاق اکراهی خب چی برداشته میشه؟ آیا فقط اصل لزوم برداشته میشه؟ ولی صحت هست، جواز هست، به این معنا که اگه بعدن خواست میتونه امضا کنه، یا جوازم برداشته میشه، ببخشید جواز به این معنا که اگر خواست میتونه فسخ کنه و اگر نه معامله صحیحه، یا نه علاوه بر این که لزوم برداشته میشه، جوازم برداشته میشه، فقط قابلیت اجازه هست، یا حتی همین هم برداشته میشه. اگر برخواست دوباره باید معامله رو منعقد کنن. ببینید در اینجا هر سه گزینه خب مطرحه، ولی اون چه که از کلمات علما، فقها، اصولی ها استفاده میشه اینه که در اکراه لزوم برداشته میشه، چون اگر لزوم برداشته نشه منت نیست. شخص مکره اگر معامله که انجام داده صحیح باشه خب بیچاره میشه، پس لزوم برداشته میشه. علاوه بر لزوم آقایون میگن جوازم برداشته میشه، صحتم نیست. یعنی اینطور نیست که به مکره بگیم اگه دلت میخواد فرض کن و الا کاری که انجام داری صحیحه. آخه صحت میدونید با جوازم سازگاره که معاملت صحیحه. حالا اگر خیلی ناراحتی فرض کن، اشکال نداره، چون اکراه اسمش هم بذاریم خیار اکراه، خیاری هم اصطلاحی هم درست کنیم به نام خیار اکراه. این هم میدونید که این خیارهایی که شمردن در باب خیارات اینا چیز نداره، خیلی حفظ نداره، قبض نداره. ممکنه کسی یه اصطلاحی بیاره از امروز که تا حالا کسی نیاورده، هیچ چیزی هم نیست، خلاف ضرورت بغم. مثلا مرحوم شیخ 7 تا خیار میشماره، دیدید؟ ولی کسی مثل شهید در دروس تا 14 خیار، این خیارات مثل معانی حروف جاره هست، هر که بیشتر فحص کنه بیشتر پیدا میکنه. حال بنده خدا فکر کنه این معانی که برای حروف جاره شمردن همین هست دیگه، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه، نه یک معنا زیاد، نه. شما فحص کنید یک چیزایی پیدا میکنید که تا امروز کسی نگفته که شبیه شما در سلسبیل انجام دادیم، مثلا علالل احاطه، با اینکه گفته نشده بوده. این خیارات هم همینه. حالا اسمش بذاریم خیار اکراه، اشکال داره و بگیم معامله مکره صحیحه. اتفاقا اگر دقت کنید گاهی انسان به نظرش میاد که منتم در همینه که لزوم برداشته بشه ولی جواز برداشته نشه. لذا اگر هیچی نگفت معامله امتداد پیدا میکنه، صحیحه دیگه. ولی به شما عرض بکنم من تا این ساعت کسی پیدا نکردم. حالا اگر شما دوستانم کمک ما بکنید ما ممنون میشیم. یعنی کمک بحثه، کمک خودمونه، خودتونه، کمک کلاسه دیگه، باید با هم ادارش کنیم. اصلا ببینید کسی داریم این بین فقها که در اکراه گفته باشه معامله صحیحه منتها غیر لازم، یا همه میگن اصلا باطله؟ باطل یعنی هیچی دیگه. اگر بخواد، حالا اینه که میگن باطله، ممکنه بگن که صیغه قابلیت اجازه نداره، ممکنه بگن نه قابلیت اجازه داره، که اگر اجازه داد صحیح میشه. حالا چه بگیم کاشفه، چه بگیم ناقله. البته اگر گفتیم کاشفه معناش این که از اول بوده ولی در معرض بطلان بوده، نمیتونستیم بگیم صحیحه. معمولا علمای ما گفتن معامله مکره نه لزوم داره نه جواز، جواز بالفعل یعنی صحت، هیچ کدام، ولی قابلیت اجازه داره. یعنی اگر بعدن راضی شد میتونه بگه من راضیم، اجازه دادم، دیگه کار تمام میشه، دو دفعه نمیخواد صیغه بخونن. یا اگر طلاق باشه دو دفعه اون شرایط جمع بشه و نمیدونم اون برنامه هایی که در طلاق شرطه، گفتن علتش هم اینه که اگر ما این قابلیت هم برداریم، برداشتن قابلیت که دیگه منت بر مکره نیست، برعکس اگر قابلیت باشه منته، که اگه بعدا مایل شد با یه عجستو راضی شدم کار تمام بشه. لذا گفتن چون منت اقتضا میکنه میگیم قابلیت هست، ولی لزوم و جواز بالفعل نیست، یعنی برداشته میشه. ببینید به نظر ما فقهای ما و اصولین ما حساب شده این حرف رو زدن، این که لزوم برداشته میشه که روشنه، چون منت اقتضا میکنه که لزوم برداشته بشه، اینم که قابلیت اجازه بماند اینم که روشنه چون ماندنش منته. بله، اما این وسط چیزی که گیر داریم، چرا جواز رو گفتن برداشته میشه؟ ببینید اگر جواز بماند در معامله مکره، معناش اینه که اون طرف مقابل هر چه تصرف کنه بگید آقا صحیحه، هر چه تصرف کنه صحیحه، تا وقتی این آقا فسق نکرده هر چه تصرف کنه صحیحه. خب حالا شما تصور کنید که این آقا تا بخواد فسق کنه زمان ببره، مخصوصا اگه تهدیدش کنن که فسق هم نباید بکنی، اگر فسختو بگی، نمیدونم هر چی بگی، یا یه کاری بکنی که دلیل بر فسق باشه، ما اذیتت میکنیم. خب در این مدت هر تصرف اون آقا بکنه، آقا منظورم اونی که طرف معامله است با مکره، درسته؟ خب حالا شما نگاه کنید اگر یه تصرفاتی هم بکنه که ناقل باشه، یا مثلا عین رو به هم بزنه، همه نوع تصرف حق داره دیگه. خب اینا چاره هم که امضا کرده، چون اگر بگیم فقط صحت این لزوم برداشته شده، یعنی طرف مقابل خیالش راحت، طرفی که طرف معامله بوده با مکره دیگه خیالش راحته که معامله صحیح، فقط هر اون آقا خواست میاد فرض میکنه. ولذا اگر منت اقتضا میکنه که لزوم برداشته بشه، همین منت اقتضا میکنه که جوازم برداشته بشه، چون خلاف میل این آدم بوده. اصلا احترام به میل این آدم اقتضا میکنه که بگیم هنوز هیچی نشده، ولی اگر خواستی میتونه اجازه بدی که دیگه نخوان بساطی بچینن و مثلا صیغه‌ای بخوانن، و اگه طلاق باشه نمیدونم اون شرایط طلاق رو ملاحظه کنن، یک اجازه دادن انفاس کردم کفایت میکنه. اگر بگیم اینا در مثل طلاق هم جاریه، چون طلاق ایقاعه، در ایقاع بحثه که آیا اجازه چجور راه پیدا میکنه، اینا دیگه حال بحثای پیچ و خمای فقهیست که در اینجا نمیشه مطرح کرد. پس ببینید نظر ما در اینجا با مشهور یکیه، اگر نگیم همه، و اون اینه که نسبت به احکام وضعی اگر یکی از این حالتهای ششگانه باشه مثل اکراه، البته مثل اصرار که نه، اون اصرار که اصلا همه چی بود چون خودش میخواست، بله اون که هیچی، مثل اکراه که اگر میخواستیم بگیم لزوم خلاف منت بود، اینا بحثا گذشته ها، اینا همه یادتون باید باشه، در مثل اکراه که اگر بگیم صحیح خلاف منته، لزوم میره، صحت هم میره، اما قابلیت اجازه میماند. البته من یه چیز بهتون عرض کنم، اینو ننوشتمم، یک حرفی رو ما چند سال پیش در فقه داشتیم، بعضی از فضلای بحث ما در اون بحث بودن و میدانن، الانم حاضرن، اصلا ما یه احتمال میدادیم که اجازه عقد جدید باشه، یعنی اگر مکره یا مالک در فضولی بیع رو اجازه میده، خود اجازه چی باشه؟ عقد جدید باشه. یادم هست در اون موقع برای اینکه از تهمت تنهایی هم در بیاییم، من یک کلامی از میرزای قومی در جامع الشتات، بالاخره آستین میرزا نوه و کسیست که اگر کسی بهش تکیه کنه نمیگن تکیه کردی بر حباب، بالاخره میرزاست، حساب خودش داره. من در کلامی از میرزا هم این سخن رو پیدا کردم. الان ببینید من با اون ادبیاتی که باور خود ما هست اصلا حرف نمیزنم، تو بحثا هم این رو بلد باشید، انشاءالله بعدن هم شما همین بحثا رو خواهید داشت. و این وقتا آدم باید با ادبیات مشهور، حالا اون حرفایی که خودش داره یا ادبیات خاصی داره، اون حالا لازم شد بگه نشد نگه. خب اگر اونطور باشه دیگه اصلا بحث قابلیت اجازه میره زیر سوال، یعنی اصلا چیزی نیست، یعنی موضوعا منتفیه، چون قابلیت اجازه همان وثیقه جدید خواندن همان دیگه، اصلا این به اصطلاح این گفتگو به این شکل دیگه صورت نمیگیره. ولی خب بر اساس ادبیات مشهور چرا این حرفا هست. خب ضمناً ببینید با این توضیحاتی که ما دادیم، یه سوال دیگه در همین بحث هشتم، یادتونه بعضی ها اصرار پشت اصرار که حکم در مرحله فعلیت هم باقی میمونه، مرحوم عراقی یا بنا به احتمالی مرحوم آخوند، آقای آخوند، و بعضی ها که میگفتن نه حکم در مرحله فعلی باقی نمیمونه از این حالتهای ششگانه که پیش بیاد. ببینید با این سیلی که ما داشتیم قهرن، وقتی ما گفتیم اصل طلب هم معلوم نیست، اصل منات هم معلوم نیست، اصل حب هم معلوم نیست، دیگه بحث این که کسی بگه حکم میماند به مرحله فعلی و امثال ذلک نمیتونه یه حرف رو بزنه. نمیگم دلیل داریم برای که حکم نیستا در وجود یا منات نیست یا یعنی شاهدی ما دیگه نداریم، حدیث رفع که جاری میشه اون حکم دیگه منتفی است، حالا هر چی دیگه بگیم باقی مانده از تخرص به غیبه، باید به یک سندی مستند باشه، وگرنه نمیتونیم بگیم ما اینجا یه حکم فعلی داریم. بنابراین در مکره، در مستر، در عاجز، در خاطی، ناسی، جاهل، شش تا بود دیگه، بگیم حکم به مرحله فعلی میماند، ما قبلش رو زدیم دیگه، حالا برسه به حق، چون حق بعد از منات و بعد از حب و بعد از اصل طلب بخواد به مرحله فعلی برسه، اینا هیچ کدوم شاهد نداره. اینم موضع ما راجع به بقای حق به مرحله فعلی، یعنی که ما جواب بدیم نه هیچی نداریم. پس ببینید آقایون، ما در بحث هشتم به قول اون بنده خداش گفت که من مظهر یا قابض شدم، ما شدیم مظهر یا قابض تو این بحث هشتم، یعنی همه چیزو بستیم. البته خب حالا اقتضای صناعت به نظر ما اینه، تا بعدن کسی بیاد اینا رو رد کنه یا مثلا همین الانش هم کسی قبول نداشته باشه، بحث علمیست دیگه، ولی به نظر ما هیچی باقی نیست دیگه. فقط تنها چیزی که هست اینه که کسی رجاءً انجام بده. ببینید من جلو احتیاط رو نمیخوام بگیرم، یعنی احتیاط به جاش هست، مثلا احتیاط میدانید که الزاماً به معنای این که مولا اینجا حبی داره، طلبی داره یا منات حکم مولا هست، نه نمیدونم حکم انشائی وجود داره، اینا باشه که احتیاط بهش نمیگن. احتیاط اینه که انسان، البته جایی هم باید احتیاط رو تصور کنیم که دوران بین محظوره نباشه، یعنی احتمال محظور نمیدیم ولی احتمال مطلوبیت میدیم. آدم جاهل اگر نمیدونه اذان واجبه یا نه انجام داد به قصد این که حالا اگه هست خوب چه اشکال داره، تازه اگر برای شاهدی پیدا بکنه اون حدیث منبلغ درست بشه که طبق حدیث منبلغ میتونه انجام بده و حتی طبق بعضی از مبانی به شارع هم نسبت بده. قدیمی ها میگفتن احادیث منبلغ دلالت بر استحباب میکنه. این اگر کدوم با سرکان بدانه یا نتایی احادیث منبلغ هم اگر این حرف بار بزنی که مثلا داله بر همین داله بر استحباب بسیار. این راجع به ترکب اگر اگرچه قائل به ترکبیم ولی وقتی که دست بره نمیتونیم بگیم جنس باقی مانده، چون میدانید که جنس تعینش در فصله، حتی همه فصول قبلی هم تعینشون در فصل اخیره. بنابراین ما یه طلب شخصی موجود داشتیم، اینم از بین رفت. اینطور نیست که بفرمایید، اینطور نیست که بگیم که فصل رفته جنس مانده. در اینجا ممکنه مثلا به استصحاب تمسک کنیم، بگیم ما قدر مسلم داریم که تو تکلیفی لزوم رفته، قبلا بنابر ترکب طلب بود و لزوم، حالا لزوم رفته، شک میکنیم طلب رفته یا نه. اولا همون مسئله مشکل تعین رو داره، ثانیا استصحاب در اینجا با تبدل موضوع مواجهه. در استصحاب میدونید که نباید موضوع تغییر کنه، حتی احتمال دخالت چیزی که به وجود اومده یا از بین رفته بدید دیگه نمیتونید استصحاب کنید. خب شما احتمال بدید این طلب، اونم طلب لازمن مال کسی بود که خاطی نیست، ناسی نیست، حالا که موضوع شما اصلا وضعش عوض شده، موضوع شما شده مقرح، شده مستر، هیچی دیگه، موضوع عوض شده، موضوع یا احتمال عوض شدنش رو میدید، هیچی استصحاب هم نمیشه.
شاهد در وجود مطلق یا حکم شاهد یا حالا تنم رو جدا بکنی من خوب خود میان من بنا میشه چی هست؟ آیا افتان هست؟ آیا افتان هست؟ یعنی که ندردیم
ببینید، بله، فرض ما اینه که ما از حکم کشف علمی کرده بودیم مصلحت، از حکم یا مثلا کشف علمی کرده بودیم مقصده رو، درست؟ اینم که برداشته شد، یعنی ما مقصده حرمت شد رو، مقصده شور رو از حرمتش فهمیده بودیم، حالا که این آدم مستر شده به شور به خم دیگه کاشف انیمون میره، کاشف انی که بره دلیلی بر بقای علت نداریم که مقصده باشه، چون راهش این بود. یه لحظه اگر رو حوصله کنیم، بله عرض میکنم. بنابراین از طریق حق که ما مصلحت رو فهمیده بودیم یا مفسده رو فهمیده بودیم، از طریق حق دیگه دلیل نداریم. ولی بعضی وقتا هست مورد ما از طریق دیگه مصلحتش یا مقصدش معلوم شده، ولذا از اون طریق میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم وارد بشیم و مثلا بگیم اینجا حکم شارع به استحباب هست و اینو من تو نوشته آوردم، این رو مطالعه کرده باشید. گفتم که اگر از ببینید، البته فارغ از امتنان اون صفحه 658 گاه عقل این سوال شما باعث که این عبارت هم زنده بشه، البته فارغ از امتنان گاه عقل برای انجام عملی مصلحت یا مقصده میبیند و از آن طریق حق یا طلب شارع هم مکشوف میگردد، لکن این کش ربطی به آنچه ما در مقام و از آن گفتگو مینماییم نداره. چون بحث ما این بود که یه حکم آمده از طریق شارع، فرموده شراب حرامه، نماز واجبه، سوره را در نماز بخوانید، بعدم آمده گفته که فرموده اگر این حالتهای ششگانه آمد من احکامو برمیدارم، اونجا حرمت رو برمیدارم، اونجا لزوم رو برمیدارم، اونجا جزئیت رو برمیدارم، شما میشید آزاد در این حالتهای ششگانه. خب حالا اگر ما باشیم و کل تراثمون همین باشه، یعنی ادله مبین احکام اولی با حدیث رب، اگر کل تراث ما این باشه که الان همینه، اگر کل تراث ما این باشه، ما عرضمون اینه که حدیث رفع وقتی جاری شد دیگه دلیل بر هیچی دیگه نداریم. آیا اصل طلب مانده؟ نمیدونم. آیا حب مانده یا بغض؟ والا چه عرض کنم. آیا منات مانده؟ از این چیزی در نمیاد، شاید هم نمانده. آیا روزه‌دار به خودش سختی بده روزه رو بگیره بهش بگیم دست درد نکنه؟ نمیتونیم بگیم. این حرف هاست. حالا اگر از خارج فرض کنید دانش امروز ثابت کرد که شرب خمر 10 مفسده داره، مفاسدم به حب به جایی برسه که عقل بگه اجتنابش خوبه و از این طریق به یک استحباب شرعی برسیم، این که رفتی به این بحث ما نه، اون از یه طریق دیگه بود دیگه، از طریق یه روز میگفتیم از این لاشه حرمت چیزی در نمیاریم، یعنی اگر گفتیم کراهت هم داره، نه به عنوان لاشه حرمت، آنچه مانده از حرمت، این از باب چیه؟ درک عقله، از باب درک عقله، اون یه حرف دیگه است. البته ما خودمون اگر دقت کرده باشید در فقه و عقل من عرض کردم قانون ملازمه فقط در الزامات میاد، ما دلیلی نداریم که قانون ملازمه در مستحبات و مکروهات هم بیاد. مثلا اگر دانش امروز فرض کنید گفت که فلان غذا برای بدن خیلی خوبه، کاهو مثلا خون رو تصفیه میکنه، ضد چربیه، ضد قنده، خب بسیار خوب، بعد ما بگیم خب و اینم ثابت بشه ها، نه اینکه آن فرداش، نه واقعا ثابت بشه، ده ها سال همه دارن میگن هیچ کم نیومده خدشه بکنه، اصلا آدم خودشم حس میکنه، بعضی وقتا خودشم خود یک چیزی میفهمه، دیگر همش نباید دیگر هم بهش بگن که وقتی میدونه کاهو میخوره آرامش خاصی پیدا میکنه و خونش مثلا 2-3 مرتبه امتحان میکنه، میتونه تو رسالش بنویسه خوردن کاهو مستحبه چون کشف مصلحت کرده و بعد بگه خب کل ما حکم به العقل به حسنه حکم الشرع، یعنی قانون ملازمه رو بیاره و فتوا به استحباب خوردن کاهو بده. ما همچون جرأتی نداریم، علتش هم اینه ببینید که ما هیچ دلیلی نداریم که شارع مصالح، بله مصالح الزامی، مقاصد الزامی، اگر اصلا درست بفهمیم چی داریم میگیم، حکم شارع پشت سرشه. یعنی یک مصلحت لازم و تحصیل، مقصده لازم و اجتناب. اما مصالح اینجوری، مثلا یکی از مستحبات اینه که انسان تلاش کنه خونش رقیق باشه، قندش پایین باشه، اعصابش آرام باشه، اینا نمیتونیم به حساب شارع یا عکسش مثلا گفت فلان غذا بخوری چر، ولی یه دفعه میره تو بحث ضرر، مقصده لازم الاجتناب. بله ولی نه، حالا نتونیم به اونجا برسونیمش، نمیتونیم بگیم. بر همین اساس هم بعضی از چیزایی که بعضی از آقایون حرام کردن به دلیل ضرر، خب برای ما قابل تأمل، حتی کراهت تا چه رسد به ضرر. خب میشه لازم الان اجتناب الان عرض کردم، نه لازم نیست بندازه، اون مقصد لازم الاجتناب انداختن هم نیست، نمیتونم حدشو، نداریم حدشو بگیم. اگر ضرر فاحش باشه به طوری که عقل میگه این کارو کردی باید ملامت بشی، این قانون عقل اینه دیگه، قب یعنی یلام و فاعلو تو معنای سوم، اینه سه تا قب داریم برای عقل، یکی میگه این بده من متنفرم، یکی میگه نه این به اصطلاح ضرر داره اما نمیگه شما رو باید ملامت کرده. اگر به جایی رسید بگه که تو این کار رو کردی باید ملامتت کنن، حالا این باز مصادیق مشتبه هم داره، مثل چیزای دیگه که مصادیق مشتبه داره این هم داره. اگر به جایی برسه که یلام و فاعلو، قانون ملازمه میاد در قالب حرمت، اما دیگه کراهت و استحباب نمیاد. حالا این بحثش عرض کردم، بذارید مباحثه نشه، در فقه و عقل هست. البته اگر حاضرید نقدی دارید اون رو محور قرار بدید، نقدش کنید. من گاهی به دوستان میگم، میگم این کتابی که ما نوشتیم هر جا شما نقد دارید، مثلا من به دوستانی هم که دست دارن میگم در قالب یه مقاله، واقعا این کار بشه خیلی خوبه، در قالب مقاله، در قالب حتی کتاب، حالی کتاب که نمیشه، نقدش کنید و من سفارش میکنم چاپشم بکنن. یعنی این چیزی نیست که باید، یکی از اساتید معروف تهران تماس گرفت، من هم کتاب که خب مصلحت رو نقد کنم تو همین نمایشگاه کتاب. دوستان ما چیزیم گفتم خیلی خوبه اتفاقا، اگه حاضری که زارن برنامه شو گذاشتن برای پنجشنبه همین هفته، به هر راه هستن اتفاقی کسی میگم من کتاب نقد کنم، خود صاحب کتاب حاضر میشه که اونا بدونن سر چی باید بتراشن و خب نقدم بشه، که الان دوستان خواستن بیان یا تهران بودن پنجشنبه میتونن تو نمایشگاه نقد بشه، حتی بعدن هم شاید سیما پخش بکنه. ولی به هر صورت این هست، شما اتفاقا بحث خوبی هم هست، یعنی اینجوری ما خیلی از مستحبات رو، این به شما بگم کثیری از این مستحباتی که در رساله ها و در کتب اخلاقی بنیانش همین استثنا عقلیه، چون از اون برم قانون تسامح در ادله سنن رو داشتن، یا بعضیشون ملازمه رو در مستحبات و مکروهات قبول داشتن فتوا دادن. ولی وقتی جستجو میکنی، ریشه یابی میکنی، میبینی نه، به خصوص اگر کسی میخواد خیلی دلوکس زندگی کنه، اخلاقی زندگی کنه، مستحبات شارع رو انجام بده، مکروهات رو ترک بکنه، خب یک کس مثل کورباتن مثل ما همه رو خب همه رو که اشتباس خیلی هاشو چیزه شک میکنه، هیچ هی خودشو محروم میکنه از مستحبات و مکروهات، ولی کسی بیتونه انجام بده. بسیار خوب آقای، یه دو سه تا اصلاح داریم انجام بدید، بریم آخرین بحث حدیث رفع، که این خیلی داره دیگه طول میکشه، در صفحه 655 اگر همراهتون هست، اگر نیست زیاد این رو بر نزنید، خط آخر، گرچه این بعیده توجه نداشته باشید، ولی من عرض کردم میکنم خط آخر بقای استحباب و کراهت با رفع الزام ظاهرا
یا
هست. اگه برگرم ندارید 655 سطر آخر به جای یا باید با باشه، همین یا بخونیم هیچی، کل مطلب به هم نیست. صفحه بعد 656 درسته؟ خط دوم فکر کنم اینو قبلا گفتم، بقای اصل مناط درسته؟ قبلا گفتیم بسیار خوب. بیاد پایین 400 به آخر مانده یه افتادگی پیدا کرده، 3-4 تا کلمه است، بنویسید. خط چهارم، خط یعنی 4 خط به آخر، در استرار درسته؟ بنابراین در استرار همینجا یک مسیری باز کنید، بعد از استرار اینطور میشه، بنابراین در استرار به حرام. نمیتوان گفت استرار دیگه بقیهش آمده، پس اینطور میشه در استرار به حرام نمیتوان گفت استرار رافع حد، استرار رافع حد الزامی حرمت است. خب صفحه 658 همین اول درس امروز، باید آخره صفحه باشه، اول درس امروز، ضمناً آنچه بیان کردید در پیوند با احکام تکلیفی بود درسته؟ لکن نسبت به احکام وضعی بخونید بعدش به دلیله. ببینید بعد از به دلیل اینا که میخونم خط بزنید، عدم بنیان آنها بر مصلحت یا مفسده در متعلق و وجود مصلحت در نفس جعل آنها، و اینا رو خط بزنید. قهرن اینطور میشه، میشه به دلیل نبود حب و طلب به انجام متعلق اونها میتوان گفت. ببینید این یه خطی که خط زدید، بعضی ها مثل مرحوم آقای آخوند معتقدن احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد نیست، بلکه مصلحت در خود جعل اونهاست. حرفی که ما در همه احکام احتمالشو میدیم، بارها عرض کردیم، مثلا این سخن اولا کامل نیست، همه قبول ندارن، لذا من نوشتم بعدش پشیمان شدم. همون شب میخواستم خط بزنم، گفتم حالا باشه، ولی الان که فکرش میکنم به هر حال احساس میکنم نباشه بهتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عجب
سلام الله.